سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی و محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل
و علی آل طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارباح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بر اساس تذکر به جایی که داده بودن بزرگواران که ابتدای هر جلسه برای در حد یک دقیقه بگید عجب چیه، که اگر عزیزی اولین شب حضورشون بود خیلی بحث برشون پیچیده نشه، عرض میکنم که عجب اینه که انسان کار خوبی انجام میده یا کار بدی رو ترک میکنه، این رو از خودش میدونه، یعنی برای خودش استقلال قائله که من خیلی آدم حسابی هستم و یه همچین کاری انجام دادم، و آروم آروم کارش به جایی میرسه که بابت انجام کار خوب یا ترک کار بد خودش از خدا طلبکار میکنه، و بعد از مدتی به این نقطه میرسه که خدا دیگه منو عذاب هم نخواهد کرد، چون با این کمالات دیگه قطعا بهش بر من واجبه. در تکمیل تعریف عرض بکنم اینکه مؤمن از انجام کار خوب یا ترک کار بد خوشحال بشه اصلا عیبی نداره، به شرط اینکه توفیق اون کار رو از خدا بدونه و به این معتقد باشه که خدا میتونه اون توفیق رو نده یا اگه داده بگیره. اگر این باشه عیبی نداره. پس اینکه شما کار خوبی انجام میدید و قلبا خوشحال میشید این بسیار چیز ممدوحیه، اشکالی نداره. مثلا بگیم ما یه انفاقی کردیم گفتیم الحمدلله، این الان عجبه؟ نه، قطعا عجب نیست. عرض کنم که ما در مورد سه گروه گفتیم عجب احتمالش بیشتره، همه ما در معرض عجب هستیم، اما عابدان، زاهدان و عالمان، اینا به واسطه حالا اون کمالاتی که دارن احتمالاً شیطان بیشتر تحریکشون میکنه. در مورد عابدان و زاهدان عرض کردم، در مورد عالمان به 6 نکته اشاره کردم، 2 تامون عرض بکنم بعد بریم سراغ فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. 7 عجبی که در کمین علماست کسب علوم فقهی محکم، دیگه کاملا بیایم در حوزه علوم دینی مستقیما. فرد فقه خونده، اصول فقه خونده، قواعد فقه خونده، رجال بلده، درایه خونده، فقه الحدیث میدونه، مثلا این علوم مرتبط، تفسیر بلده، تاریخ اسلام، صرف و نحو میدونه، بلاغت، معانی بیان بلده. به واسطه اینها خودش رو آروم آروم از تزکیه و عمل بی نیاز فرض میکنه. یعنی من خیلی فقه بلدم، الان مثلا مکاسب مرحوم شیخو میذارم میخونم و تفسیر میکنم، از اون بر مسالک رو شما بذارید، از این بر لمعه رو بذارید، از این بر مثلا تفسیر الشریع آیت الله فاضل رو بذارید، مبانی تکمیلت المنهاج آقای خویی رو بذارید، شما بذار من بخونم تفسیر. خب بعدش، یعنی که شما اینقدر فقه بلدید، این بلدی فقه الان کاربردش چیه؟ اصلا فقه چیه؟ امام رحمت الله علیه میفرمایند فقه تئوری اداره کلیه شؤون فردی و اجتماعیه. خب آیا با توزیع المسائل میشه تمام شؤون فردی اجتماعی رو اداره کرد؟ نه. پس فقه این توزیع المسائل نیست، فقه اخلاق هم هست، فقه عدالت هم هست، فقه تفسیر هم هست، فقه جامعه شناسی هم هست. حالا من خیلی فقه بلدم یا کلمات فقهی بلدم، یعنی الان به قول آقای قرائتی میگفتن یک کسی مثلا سوال پرسید که آقا اندازه مر چقدر باید باشه، یه آره عبارت ایشون من یادم است که طرف گفته بودن از یک ذراع اینقدر چیچیک، حالا ایشون با اون شیرینی خودشون آقا بگو اینقدر اندازه یه بنده انگشت، چرا اینقدر پیچ میدی؟ به قول خود ایشون میفرمودن سوال میکنیم طرف میگه در برهه کنونی، خب بگو الان در برهه کنونی، الان دیگه یه علاقه به پیچوندن مطلب. خب بعد اینا رو بلده، احساس میکنه که دیگه نیازی به چیز دیگه نداره. یکی سوال میکنه مثلا ما همچین مسئله برام پیش اومد اینجور شد الان اینجوری شده، برادر محترم، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. سمع الله لمن حمده. یعنی قرآن بود مثلا باید صلوات بفرستی و فحش عربی بود مثلا داشتین آقای عبارت و قواعد فقه اینا که چه مثل آدم بگو خب شما اگه اینو سوال کنید حکمش این بوده، چون این دوتا حکم واحد دارن و از یک سنخن طبیعتاً یک قاعده در موردشون اجرا میشه و یک پاسخ داده میشه. خواهر اجازه بدید بنده اول تنقیح منات بکنم، وحدت ملاک بگیرم، انشالله مجورید. الان من برم یا باشم یا اظهار فضلوی بی خودی و علکی پلکید؟ این یکم از اینا بلده، احساس میکنه که من چون به جهت فقهی چیزایی یاد گرفتم دیگه نیاز، یعنی انگار مثلا دو تا از این کلمات که میگم اینا جای عباداتو میگیره، سه چهار تا مسئله مثلا با یه پیچیدگی جواب میدم، مثلا ایشون سوال میپرسن یه جور جواب میدم، چه ساعتاً متوجه نشد. ببینید باز یه جور میگه میشه بیشتر فارسی بگیم که من متوجه بشم. اینم یه هنری شده دیگه که مثلا مغلق گویی به معنای این که مثلا طرف گیر کنه و بعد دقت داشتیم اصلا نفهمیدیم چی گفت، معلوم خیلی باسواده. مثلا اگه من بگم هونگ پونگ مونگ شما میگین این دیگه چقدر باسواده، بازی چی نفهمیدیم چی گفت، یعنی چی حرفا کاره، یعنی چی. امام رحمت الله علیه صحبت میکرد مردم عزیز اینجوره شما اینطوری فلان، امام مثلا بلده بود یه جوری صحبت کنه هیچکی نفهمه. عرض کردم شبای قبل بعضی وقتا میگن فلانی خیلی آدم باسوادیه، استاد دانشگاهه، تا حالا کسی از این بیش از 12 نگرفته، خیلی باسواده، خیلی آدم ناتوانی است که نمیتونه دانشجو رو تربیت بکنه که 12 بیشتر بگیره، این آدم باسواد نیست اگر عقده ای نباشه. چه علکی خودمون بعد این اینا رو بلده. مثلا بله در باب نکاح در عده طلاق با این در صورت حبلا بودن مطلقه نفقه اعطایی طالق در دوره طلاق با این چه به اعتبار حمل باشد چه به اعتبار حامل صورت مسئله متفاوت خواهد شد از نظر همه فقها. مثلا الله اکبر یه تکبیری چیز بود. یعنی چی الان؟ الان اینی که من گفتم پس حالا نماز از طرف اون بر مهم نیست، این عبارت رو چند نفر میگن؟ اینم هفتمین عجبی که عالمان رو تهدید میکنه و دیشب عرض کردم عالمان علوم دینی بیش از عالمان سایر علوم در معرض اینجور چیزا هستن، عربی بلده، فقهی بلده، مثلا یه مطلبی. و هشتم مدعی مکاشفه تو بحث‌های علمی ولی عمل به عبادات نمی‌کنن. آقا مکاشفه علمی یا اینکه انسان احساس می‌کنه که یه چیزی به ذهنش افتاد، این لزوماً علامت یک تقدسی است؟ آنها فرض بفرمایید که یکی کسی از راه میاد، من میگم آقا شما داشتید با یه پراید سفید می اومدین، یه اتوبوس قرمز جلو شما خراب شد ترافیکی، درسته؟ آره. و بعد شما پیاده شدین، به اون راننده گفتید آقا من پدرم راننده اتوبوس بوده، ماشین رو راه انداختین رفت کنار ترافیک برطرف شد، درسته؟ آره. استاد شما؟ بله من یک اتصال سیمی دارم و اینا، یه دست و اینا میخواین. الان برادر عزیز بنده یه آدم لاقیدی هستم، به واسه بی احترامی که به مقدسات میکنم دو تا جن کافر با من در ارتباطن، اونا چون محدودیت های ما رو ندارن برای من خبر میارن، من الان این خبر رو گفتم. اونی که یه خبری یه چیزی میگه لزوما به این معنی است که یه وقتی احتمال داره خطوری به نفس بشه، کار شیطان باشه، هیچ بعیدی. یعنی من یه بار یه بحثی میکنم یه چیزی میاد اینم ادامه شه، اینو شیطان بزن، یعنی شیطان انقدر علم داره که این مطلب به ذهن من بندازه که بعد آروم آروم توهم برای خود فرد به وجود میاد که من چیم؟ این مکاشفات من به نوعی علامت رشد منه و کسی که به این مقامات میرسه دیگه به عبادات به این شکل نیاز نداره. اون طرف اینجوری میکنه میگه که ما مثلا درویشیم و جزء مثلا پیروان امیرالمومنینی. دیگه از اونجای گذشتیم که عبادت بکنیم. معذرت میخوام، خود امیرالمومنین صدای اذان بلند میشد، وای میساد نمازشو میخوند. شما چجوری پیرو او هستید و خودتون رو در مرتبه‌ای میبینید که از عبادت بی‌نیازید؟ او چجوری خود امیران، حالا خود حضرت چون نتونستن به اندازه ما کمالات و اینا رو، خب اینم معلومه بنده خدا گرفتاری ذهنی داره، این خوب نیالش. خود امیرالمومنین نماز میخوند، این نماز میخونه به بهانه اتصال به امیرالمومنین. یه وقتی فیلمی میدیدم اصلا این اداهای اینا، یکی از این کسایی که بزرگ اینا بود یه نمازی میخوند، نمیدونم واقعا اینا ملاکشون چیه، مثلا ملاک این طول مثلا سیبیله، یه مثلا 40 سال تو همین گمراه، این نمازو غلط میخوند، غلط میخوند نمازو، بچه بساطی درست کردن و چه بروی و بیای و شبای قبلم عرض کردم یا حالتی و گردنی و قیافه یا هوی و عزیزان بزرگواران، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش. اینی که شما از تشرف علما میشنوید یا بعد از حیات اون عالم رو شده یا در زمان حیات به شاگردای خاصش گفته، چرا؟ بخواست تربیت کنه. یعنی این عالم به این شاگرد خاصش گفته که شما این مسیر رو برو، چون او به جای رسیده که دیگه مرحوم آسه جمال الدین هاشمی گلپایگانی با آیت الله قاضی این دوتا با هم همدرس بودن، هر دو شاگرد مرحوم اسد احمد کربلایی بودن رحمت الله علیه. خب آیت الله قاضی رو همه میشناسیم دیگه، شاگرد داشت و آقای اسد جمال خیلی کتوم بود، بی سر صدا بود، شاگرد نمیگرفت و به یه جاهایی هم رسید، یعنی یه جا اتفاقی برای اون میفته که میره پیش سید احمد سید، میگه من نمیدونم، یعنی کار به جایی میرسه که میگه دیدم امام زمان به من میده، من میدم به عالم، یعنی آقای قاضی داره از من فیض وجود میگیره، یه جریان عجیب غریبی داره. یه وقتی ایشون کسی رو به شاگردی گرفت، اون آدم معنا اسمش رو بگم شما شاید صلوات بفرستین، خیلی آدم معروفی بود، این اومد خدمت اسد جمال، یه روز صبح اومد خدمت ایشون کله سر در خونه رو زد که آقا منم خدمت شما. آسد جمال گفتن چقدر زود اومدی اینا، گفت آقا من در عالم رؤیا دیدم ظاهر شمایی، باطن شمایی، شرق شمایی، غرب شمایی، بالا شمایی، پایین شمایی، صورت شمایی. آسد جمال پول داد با هزینه من اینو بفرستید بره ایران، این کلن رد داده. یعنی چی؟ ساری فرستادش ایران، دیگه هم اجازه نداد بیاد خدمتش. اونی که این کاره است حواسش هست، تا حیات هم داره خیلی هایی چی ازش نمیفهمه، مثل آیت الله وجد رحمت الله علیه که خیلی از حرفایی که در ایشون ما میدونیم بعد از رحلت ایشون گفته شد. فرد فکر میکنه یک چیزی به ذهنش خطور کرده، این علامت اتصالش به عالم بالاست، نگو که شیطان رو دوش او سوار شده و چارنل داره میتازه. پس این که یه وقتی همه ماها یه چیزی به ذهنمون در یه جایی مثلا اینجوری میکنه، میگه من مثلا یه چیزی فکر کردم اون اتفاق افتاد، حجیت نداره اصلا، اینا هیچ کدوم مثل خواب که حجیت نداره، نه خوبش نه بدش، حجیت نداره اینا که ما بر اساس اینا بر خودمون کرامت درست کنیم. من داشتم به یه موضوعی فکر میکردم، یک مرتبه شیطون چیکار میکنه؟ مثلا بنده دارم به ایشون فکر میکنم، میره وسوسهش میکنه که برو مثلا الان اونجا شیرینی میدم بردار، این میاد شیرینی برداره من ببینمش. دنبال چی میگه؟ دنبال سیمن که ببینه الان به کجا بس شده. معلوم قاطی. خب بریم سراغ فرمایش امام رحمت الله علیه که در بیان آن که منشأ عجب حب نفس است، این عبارت که بخونیم بعد انشالله وارد معالجه کلی عجب بشیم و بعد معالجه موردی که اون از معراج السعاده انشالله عرض خواهم کرد که تا سه چهار شب آینده بتونیم بحث عجب و جمع بکنیم و وارد بحث توکل بشیم اگر که زنده بودیم انشالله. بدان که رذیله عجب از حب نفس پیدا شود، خیلی واضحه، ما خودمون رو دوست داریم لذا به عجب میفتیم، دو دوتا چهارتایی بیش از اینم توضیح نیاز نداره. چون که انسان مفتور به حب نفس است، عنایت کنید حب نفس عارضی نیست، فطریه، همونطور که ما میل به خلود داریم، حقیقت جوییم، خیرخواهیم، همونطور حب ذات هم داریم، فطرت این حب بذار چپ اول عرض کردم اگر به سمت ذات انسانی بره خیلی هم خوبه، من بندگی میکنم چون شأن خودم از گناه بالاتر میدونم. اما اگر رفت سراغ ذات حیوانی تو خور و خواب و غضب و شهوت افتاد، آدم بیچاره میکنه. و سرمنشه تمام خطاهای انسانی و رذایل اخلاقی خوب به نفس است و از این جهت است که انسان اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آید و خود را به واسطه آن از خوبان و خاصان درگاه حق شمارد و خود را به واسطه اعمال ناقابل مستحق ثنا و مستوجب مدح داند. یک کار کوچیکی انجام داده، یعنی یک کاری که برای دیگران بسیار کار معمولیه. چون امروز توفیق شد ما نماز مغرب اول وقت قبل از افطار، حالا حتی نمیدونم تو جمهوری اسلامی باز داریم که قبل از افطار مثل من کسی نماز مغربشو، قالب روزی داره که ما میشناسیم اول نماز میخونن بعد روز نشون رو باز میکنن. حالا شاید دو سه تا باشن، مثلا آقای خامنه‌ای و شیخ مفید این دوتا هم باشن، با من سه تا اینا. نه عرض میگم قالب مردم جمهوری اسلامی اینجوری، حالا یکی چیزی گرسنه شده ضعف داره عیبی نداره افطار میکنه بعد نمازش میکنه، ولی قالب مردم اینطورین. یک کار خیلی معمولی رو بزرگ میدونه، عیبی نداره آدم خوشحال چه کار خوب میکنه، ولی این خوشحالی یه صندوق صدقاتی سر رو یه پولی انداختیم چیه؟ اجازه بدیم حس رو حس کنه. چقدی بود؟ 1000 تومان، 10000 ریال بچه رایج اینا. الان 7-8 تا از اینا رو باید کنار هم بذاریم که اصلا مالیات پیدا بکنه، چون ولی مالیات نداره. بلکه حالا این برای اعمال خوب کوچولوی به درد نخورش، بلکه قبایح اعمالش گاهی در نظرش نیکو جلوه کنه. یه پله بدبختی رو ببرم بالاتر، یه کار غلط میکنه، اونم جزء نیکی های خودش میدونه. به دختر مردم تذکر میده گوش نمیکنه، سطل ماستو برمیداره میزنه کله اونا. اللهم تقبل منا هذا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. یه جهل آدم رو میگیره چی میشه؟ اسمش هم میذاریم نهی از منکر. بنده اهل کشف و شهود نیستم، اما حاضرم با خونم امضا بکنم قطعا گناه کاری که این فرد کرده از بدحجابی اون خانم بالاتره. این ضرب. و ما اگر منصف بودیم امروز بعد دادخواست اون فرد صادر میشد و محاکمه میشد. عدل یعنی این. اول انقلاب دو نفر از این برو بچ خودمون و اینا یه غلطی کردن، به شهید مطهری خبر رسید، شهید مطهری گفتش که به تندی باید با اینا برخورد شه. گفتن که برو بچه خودمونن و اینا، شهید گفت چون از خودمونن باید باشون تندتر برخورد شه. فل عدل سعه، گشایش در عدل، بی هیچ ملاحظه‌ای. خدا رحمت کنه آیت الله محمدی گیلانی رو، دو تا فرزند ایشون به منافقین که هر دو رو کردن اعدام کرد، تمام خمم به ابرو نیفتاد. عدالت. ولی حالا آقا چجوری قضیه رو جمع کنه؟ شما یه مدتی آفتابی نشو فعلا. یه زنی سرقت کرد از یه تیره‌ای از قریش، مال بنی خزیمه بود، خانم مجللی بود، هم تیرش سرشناس بودن هم قبیله قریش و اینا. این هم سرقتش داره بود که تمام شروط قطعیت رو داشت، نمیشد آدمسایی بود. گفتن به پیغمبر بگیم یه جوری اینو بپیچون، سرقت حدی بشه تعزیری، یه مثلا جریمه شلاق چیزی، ولی دستش رو قطع نکنن. حالا یا ام سلمه یا اسامه بن زید یا زید بن حارثه پسرخان، یکی از این سه تا این بره شفاعت کنه. اومد پیش پیامبر، حضرت با تندی فرمودن به خدا قسم اگر دخترم فاطمه این کارو میکرد دستشو قطع میکردن. اقوام قبل هلاک شدن چون قوانین رو در مورد ضعفا اجرا میکردن، به اقویا که میرسیدن چی؟ میپیچوندن. یه کسی بنده خدا کسی کار نداره، آقا قانونه، میرسیم به کسی کسی کار داره، از تبصره هم داره. حالا حضرت این فرق، این عامل هلاک اقوامه، یعنی اگه پاشیدید نابود شدید تعجب نکنید. این مال چیه؟ مال امروز ماست. یه کسی یه غلطی کرده، مطابق غلطش باید باش برخورد شد. آقا نیتش امر و نهی بوده، بی خود نیتش امر و نهی بوده. مگه نیت خوب کار زشت رو توجیه میکنه؟ اگر از غیر، حالا همین آدمی که کار کوچولوی خودش خیلی بزرگ میکنه و زشتیه کار خودش، حالا من نمیدونم اون فرد کار زشت خودش چی دیده، من به اون کار ندارم، ولی این کاری که این فرد در علن کرده قطعا جرمه و حتما باید باش برخورد شه. حالا اگر که اومدیم هی برای این یه جوری درست کنیم و فعلا و اگر این کار رو کردیم، این پیغام رو به مخاطب داریم میدیم که ما چند جور قانون داریم. خدا رحمت کنه امام عزیز ما رو، میگفت آقایان علما یه طوری عمل نکنید که مردم احساس کنن یه قرآن هست که برای مردم میخونین، یه پشت قرآن دارین مال خودتونه، به ما مردم قرآن رو میگید برای خودتون به پشت قرآن عمل میکنی، یه چیزای اینجا مال خودمونه، اینا مردم اینجور باشین اونجور. میگن یه کسی رو منبر گفت مردم هر چی دارین در راه خدا بدین، انفاق کنین. نه، اومد خونه دید خونه لخت دوره، هیچ وسیله نی، بزنش گفت وسایل خونه کو، گفت شما فرمودید رو منبر همه رو در راه خدا، گفت زه اون حرفا رو برای مردم میگن، برای خودمون که نمیگن. این شکلی میشه، یعنی کأنه عدالت دو جوره، یه عدالت داریم برای بدبخت بیچارا، یه عدالت داریم برای برو بچ. حالا فعلا دو سه روز در منظر نباشین، آقا قانون عدالت فلان. خب اینو همین وری هم بگو، چرا وقت به این ور میگی؟ اگر از غیر اعمال بهتر و بزرگ، حالا این آدم از بقیه کار خوب میبینه، اگر از غیر اعمال بهتر و بزرگتر از اعمال خود دید، چندان اهمیت نمیدهد. بنده الان یه پولی انداختم پشت سر من، این آقا اومد یک 200,000 تومانی انداخت، الان دیگه بالاترین وجهی که داریم 200,000 تومانیه دیگه، که مثلا اسکناس انداخت، معلوم نیست کجا آورده اون 200,000 تومن انداخت. معلومه که تو 1,000 تومانی انداختی، اون وقت نگاه می‌کنی با آسمون خدای جبرئیلی که سگ می‌خواد بیاد بگه زودتر بیاد که من دارم سوار ماشین میشم. چندان اهمیت نمیدهد و همیشه انسان کارهای خوب مردم را تعبیل به یک مرتبه از بدی می‌کند. چرا تو روز انداختی همه جا روشن ارزه داشتی موقع سر می‌انداختی؟ خب خودت هم که الان انداختی، چرا کار خوب دیگران رو تنزل میدی، یه چیزی بهش میچسبونی؟ چون میخواد اوج به خودش رو حفظ کنه و کارهای زشت و ناهنجار خود را تعبیل به یک مرتبه از خوبی میکنن، یه توهینی میکنن. توهین نبود، حالا شاید جملات بهتری میتونستن به کار ببرن. این که شما گفتی اصلا با جملات بهتر قابل گفتنه، شما یک فحش زشت دادی. میگم آقا فحش زشت دادی، رکیک بود. نه، این طور نبود. جملاتی که به کار بردم به نظر میرسه در ادبیات میتونن مترادف های زیباتری داشته باشن. یک جوری ماسمالی میکنه، فحش دادی دیگه، حرف زشت دادی. نه، این که فحش نبود که. ببینی اگه دقت بکنی من تو تلفظش مثلا آقا یه حالت اینجوری داشت، اون باعث میشه که بلش بگی رفت به یکی گفت تناب تو عرضی میدی؟ گفت تنابم روش عرضم پنگ کردم. گفت رو تناب؟ عرضم پشت بومی کف خونه رو تناب که نمیشه. گفت نمیخواستم بدم، هرچی فکر کردم چیز دیگه یادم نیمد، راستش نمیخوام قبول کنم فحش دادم. نه، ببینید کلمه فحش از زبان عربی یه از شروعش معلومه میخواد ماسمالی کنه. بپذیر آقا حرف زشت دادی، بگو معذرت میخوام. نه، اینجور نبود. کلمات شاید اینا اگه جا به جا میشد یه مقداری. و کارهای زشت طبیعی خوبه. نسبت به خلق خدا بدبین است، ولی نسبت به خودش خوشبین. به واسطه این حب نفس با یک عمل کوچک مخلوط به 1,000 کثافت و مبعدات خود را طلبکار حق تعالی و مستوجب رحمت داند. یک کار کوچیکی کرده، 1,000 تا مبعد دور کننده توش بوده، همراه با ریا بوده، مبلغش هم که هیچی، از اون طرف منت هم گذاشته، بعدم سمعه به 10 نفر هم میگه، این رو عامل رشد خودش میدونه. معلومش از شما سوال بکنم، شما بروزت اینه خفا چیه؟ یه حرف بد بگم، میگم آقا تو جمعی از آن میگن نماز تو بخون، میگم میترسم ریا بشه. میدونین چرا؟ چون نماز علنیشو با نماز خفاش مقایسه میکنه. نماز خفاش الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم زار میگم نماز خفاش کو الله اکبر سیب زمینی داغ الان میل میکنیم، میگیم تو جمعیم اذان گفتن الله اکبر، چی شده؟ تنگی نفس گرفتی؟ خوف خدا بر وجودم. بعد تو خونتون خدا از نماخونه اونجا طبقه بالاست دیگه، خدا داره بخواد بیاد و اینا اونجا، ولی اینجاشون طبقه پایین بود، منظور برعکس ها، یعنی طبقه بالا خدا. برای اینه که من جلو جمع خجالت میکشم نماز بخونم، فکر میکنم ریا. نماز تو خونه، تو به خودم عرض میکنه، تو خلوت اون نماز الله اکبر بخون، بعد جلو جمع نماز بخونی، اصلا حس ریا به دست نمیده، حس ریا به هم دست میده، چون خلوتم خرابه. باز اینم خوبه، یه حیایی یعنی هست هنوز در وجودم انشالله. والله نماز واجب خوندن که چیز نداره که ریا نداره که. نماز واجب یه وقت جلو جمع میشستم یک تسبیح گرفتم، الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان، چیزی شده مثلا من عذیتی؟ نه، این ذکر که میگم، ذکر به من فشار میاره، خدا قبول کنه انشالله. بعد آقا اون شیرینی ها رو اینجا هم بیاریم. حالا تو فشار چجوری شیرینی ها رو دیدی؟ زبون بزرگا همه رو بر ندارن ما چون از اینا خود میدونم چجور تو فشار، مثل اینا که تو مراسم ختم میزنن خودشون میبینه میگه چرا کعبه کجا رو بم کردن، میگه کوچه فلان، با دو خودشون میزنه قشنگ عباسش ادای دیگه که تو ما تو ختمم ادا خیلی. یکی از دنیا رفته، آقا رو رسته چنگ میزنه خودشو. ها به دقیقه آخرین باری که بنده خدا دیدی کی بود؟ امام داشت از پاریس میومد. یعنی تو توی این 45 سال یک بار بهش سر نزدی، الان تو رو خودتو چنگ میزنی انگار نهنا روحان حلال نابدنا. خب داری ادا در میاری دیگه، یه اون جوری گریه کن که واقعا ارتباط داشتیم. بابا یه ختم اول تیپ مشی زدیم سان داریم جلب توجه میکنیم، میگی چرا شما همش اون اسراری که نباید بگی رو میگی؟ خب به خاطر اینکه معذرت میخوام. خوب است اکنون ما قدری در اعمال حسنه خود تفکر کنیم و افعال عبادیه که از ما صادر میشود قدری در تحت اعتبار عقل آورده با نظر انصاف به آنها نظر کنیم. خودت نگاه کن ببینیم آیا به واسطه آنها ما مستوجب مدح و ثنا و مستحق ثواب و رحمت هستیم یا لایق لوم و عقاب و غضب و نقمت. خدا وکیلی بین خودت و خدا. فکر کن، خودم رو میگم بلند بلند، این اعمالی که من انجام دادم اینا واقعا مستحقه؟ لذا قیامت میگن که اقرا کتابک، کتاب میدن به خود، کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، خودت بخون هر چی خودت میگه همون. و روایت داریم نامه عمل به یده که میرسه نگاه میکنن سرشون میدونن که هیچی نمیگن، آروم میرن سمت جهنم، هیچی نمیگن. یعنی خودش نگاه میکنه میفهمه که هر چی واسا و روزیش ولش کن میره سمت جهنم. که باید بگیم اعوذ بالله من شرور انفسنا و اعوذ بالله من شیطان الرجیم، که خدا بر ما خدایی نکرده همچین سرنوشت در بگیره. اما اون طرفش نگاه کنیم میبینیم ما لایق چیم؟ لایق ملامتیم، عقابیم. و به شما بگم ها، اگر کسی به اعمال خودش دقت کرد و خودشو شایسته ملامت دید، این بسیار چیز خوبیه. این یعنی به خودت عجب، خدای من شایسته، اصلا خدا همینو میخواد، خدای با این اعمال من شایسته عقابم، هیچی ندارم، شرمندم، غلط کردم، منو ببخش. تو این ماه مبارک ما رو قاطی آدم حساب. خدا و ملائک این دوست دارن از این که اعمال نگاه کنیم خدای داریم ماشاءالله ماشاءالله. دیگه الان آقا و شیخ مفیدم دیگه نمیتونن با من همراهی کنن، الان منم با یه فاصله زیادی نه بخواستم برای پایین بخواستم دورتر خوبه همونجا من اونجا. این همون جاییه که با مغز میخوریم زمین، نگاه به اعمال میکنیم فقط شرمندگی، خدای گناه 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 من شرم. این همین حسه رو خدا دوست داره که ما سرمون پایین باشه. و اگر حق تعالی ما را به واسطه همین اعمالی که در نظر ما حسنه است به آتش قهر و غضب بسوزاند بجاست و موافق عدل است، همین کاری که فکر میکنی درسته، خدا تو همین امور از ماست بکشه، هممون با هم میریم جهنم، همه اگه بخواد مور از ماست بکشه. من اکنون خود شما را در این سوالی که میخواهم بکنم حکم قرار میدم و از شما به نظر انصاف بعد از فکر و تأمل تصدیق میخواهم. امام رحمت الله علیه دارن به مخاطب میگن. و آن سوال این است که اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که صادق و مصدق است، هم صادق هم تصدیق شده، به شما خبر دهد که اگر در تمام عمر عبادت خدا کنید و اطاعت اوامر او نمایید و ترک شهوات و خواهش نفس نمایید، یا در تمام عمر خلاف گفته او کنید و مطابق میل نفسانی و شهوات خود رفتار کنید، در درجات آخرت شما فرقی نمی کند و در هر صورت شما اهل نجات هستید و بهشت خواهید رفت و از عذاب ایمن خواهید بود. نماز کنید یا زنا کنید تفاوتی ندارد، ولی رضای حق تعالی فقط در این است که شما عبادت او کنید و ثنا و مدح او نمایید و ترک شهوات خود و میلهای نفسانی را در این عالم نمایید. در مقابل این هم اجری نمیدهند و ثوابی عطا نمیکنند. آیا شما از اهل معصیت میشدید یا اهل عبادت؟ همین الان پیامبر عزیزمون ظاهر بشن، بگن آقا شما هر کاری تو این دنیا بکنید، ته فسق و فجور یا ته عبادت و بندگی، میرید بهشت. پس بهشت تضمین، عذابی در کار نی. اما خدا دوست داره شما چیکار کنید؟ بندگی کنید، شهوات رو ترک کنید، به این سمت مایل بشین. چی کار میکنید؟ شما ترک شهوات میکردید و لذات نفسانی را بر خود برای رضای حق تعالی و خاطرخواهی او حرام میکردید یا نه؟ شما باز مواظبت به مستحبات و جمعه و جماعات مینمودید یا منغمر در شهوات و ملازم لهو و لعب و تغنیات و غیر ذالک میگردید؟ مغمر یعنی دیگه غرق شده و فرو رفته در یه چیزی. نمیگیم کسی سوال و جواب بده ها، اما این سوال از خودم بپرسم. واقعا اگر به من بگن که آقا این تضمین شما قطعا بهشتی، این ورودی بهشت، بقیه ورود، خب فقط رضای خدا در اینه که شما این کارا رو نکنی، این کارا رو بکنی، اگر نکنی هم باز بهشتی، برای رضای خدا حاضری بگذری یا نه؟ این وزن من رو معلوم میکنه. با یک نظر انصاف بدون ظاهرسازی و ریاکاری جواب دهید. بنده خودم و کسانی که مثل خودم هستند خبر میدهند که اهل معصیت میشدیم و اطاعات را تارک و فاعل مشتهیات نفسانی میشدیم. اینو امام رحمت الله علیه میگه که در مورد او اصلا صحبت کردن سخته، که وقتی برای نافله شب بیدار میشد اواخر عمر، میگن که ما دیگه به امام حوله میدادیم، چون اون دستمالی که امام اشکشون رو پاک میکردن این جواب نمیداد دیگه، انقدر آب کشیده بود، خب دوباره حوله میدادیم، امام با حوله اشکش رو پاک میکرد. آقا میفرمودن امام در طول ماه مبارک دیداری نداشتن، برخلاف آقا، چون بالاخره سن آقا از ابتدای رهبری خیلی از امام جوان‌تر بود دیگه. امام مثلا اگر همون 1279 باشن، وقتی که اومدن 79 سالشون بود دیگه در ابتدای رهبریشون، ولی آقا 50 سالشون بود. اقتضاعات آقا فرق می‌کرد، لذا ماهواره‌ای دیدار دانشجوها ولی امام دیدار نمی‌کردن. آقا می‌فهمیدن امام وقتی که ماه مبارک تمام می‌شد، اینو سال 76 ما اولین بار بود رفتیم همین افطاری دانشجویی، آخرین بارم بود، همون یه بار من بیشتر نرفتم، سال بعد دیگه، حالا بقیه برن، هر سال آدم خودشو چیز نکنه، اونجا مهمون نکنه. اونجا اینو فهمیدن آقا، تن امام توی مثلا 82 سالگی 84 سالگی، اگر او رو روز 30 شعبان میدیدی و یک شوال هم دوباره میدیدی، به وضوح معلوم بود که این امام اون امام یه ماه قبل نیست. به وضوح معلوم بود که این آدم توی این یه ماه رفته بالا. اون امام با اون مراقبت‌های عجیب و غریب، در مورد غیبت یک نمونه گفتم که همسرشون میگن من 62 سال بودم یک بار ندیدم، و اینکه امام یه بار اومدن سر درس بوده، موقعی که در قم بودن مثلا تو حدود سال 30 و خورده و اینها، قبل از شروع نهضت و اینها، سر این که یه شاگردشون غیبت یکی از مراجع رو کرده، یک هفته امام ترک کرد، یک هفته. بعد این آدمی که عالم و آدم نسبت به او اینجوری اظهار نظر میکنن. سال 43 که آیت الله مرشی نجفی رحمت الله آمدن دیدن امام که امام رو دستگیر کرده بودن، امام فرمودن کسی نره پیش شاه برای من شفاعت کنه، میخواد به من کمک کنه راه من رو هدایت کنه. اونجا آیت الله مرشی نجفی اون مرجع عالی قد میگه اگر آقا در کربلا بود جزء یاران ابا عبدالله بود، هیچ کس شجاعت آقا رو نداره. این آدم الهی میگه من و امثال من اهل معصیت میشدیم. بنده چی عرض بکنم؟ اصلا لازمی چی عرض بکنم یا همین سکوت بهتره؟ حالا امام دکتر حقوق داشت؟ نه، حالا چون دکتر حقوق هم دارم و اینا، و یعنی واقعا بعضی وقت انسان احساس میکنه که همون سکوت برای بعضی بهتره. دکترای حقوق چون خودسازی داره، خیلی بی سواد نادان. امام میگه من کار نمی کردم. این که نسبت به خودمون اینجور باید. مؤمن نسبت به خودش باید اینجوری باشه، همیشه همیشه گوشش باید دستش باشه، تکون بخوری بزن پس کلت و الا نفس رو ول بکنی دو دقیقه تو رو میبله. باید اول چی میخوای چی میگی با نفس باید اینجوری صحبت کرد، یک لحظه نباید ولش کرد. اهل بیت میگن ما به خودمون زنینیم، به خودمون بدگمانیم. یعنی صدای نسل همشه چیه؟ صداش بلند شد بگی چیه؟ و الا حرکت میکنه میره به خودت میره. و خیلی هم ظریفه دیگه، حالا مثال زدم باز اگه فرصت شد. پس از این نتیجه حاصل شد که تمام کارهای ما برای لذات نفسانی و برای اداره کردن بطن و فرج است، یا شکم یا شهوت. ما شکم پرست و شهوت پرستیم، ترک لذت برای لذت بزرگتر میکنیم. وجهه نظر و قبله آمال ما راه انداختن بساط شهوات است. یه وقتی هم از یه چیزی میگذریم، چرا میگذریم؟ برای چیز بالاتر. یعنی مثلا به من میگن که آقا یه کاری، این کار باید انجام بشه، من میگم خب این غیرقانونیه، میگم ما خجالت شما در میاد. رشوه؟ به من پیشنهاد رشوه میدین؟ میگه حالا مبلغش رو که نگفتیم، اصلا نیاز به گفتن نیست، مثلا 10 میلیارده. خجالت بکشین، شرم کنین، 50 میلیارد شد. حالا نباید که رو به رو بگیم که، یعنی 10 میلیارد رو رد میکنم که نرخ بره بالا، والا بعدم نمیاد از 50 میلیارد تومان دیگه بره دورشین، بدین دفتر، جلو من از این حرفا نزنین. یعنی الان به دفتر بدن اون حرمتش به میره؟ آره مسئول دفتر گرفته، من دستم نخورد اون تو حساب. یا راهای دیگه، اسم مبلغ نیارید، سکه تقدیم میکنیم دفتر. آه یعنی الان سکه شد باز. پست پیشنهاد میکنم، چی هست؟ معاون هست؟ نه من از دنیا وارستم اینا. الان تو دلشون میگن چقدر این قدرت گریزه، آقا به نظرم این وزیر بشه برای وزارت. حالا اگه تکلیفه دیگه چشمم میپذیرم، معاونت وزارت رو رد میکنم که به وزارت برسن. خودم هم میدونم، کامل میدونم تو واقعا قدرت گریزی. خب اگه معاونت وزارت سخته، خب وزارت که سختره که. این مسئولیتی که بابتش، یعنی واقعا انسان در یه مستری قرار میگیره، خدایا من اینو امضا کردم چی شد؟ من این حرفو زدم چی شد؟ این تصمیمو گرفتم؟ خیلی عجیبه. به امیرالمومنین سلام الله علیه میگفتن تو برخی نقل هاست که دیگه مثلا اواخر حیات امیر، مثلا 3-4 سال گذشته بود از حکومت حضرت در کوفه، تو کوفه فقیر نبود. یعنی حضرت یه کاری کرد تو کوفه فقر رو شکن کرد، باز غذای کامل نمیخورد. گفتن آقا چرا اینقدر سخت میگیری؟ خب میگم میترسم شهرهای دیگه یه ده. بعد این یه طرفه، از این طرف همین چند روز پیش رفتم دانشگاه، همین گلدونای دفتر رو اینا رو آب بدم که مثلا تمیز تعطیل و اینا تو اتاقا گلا خوش نشه. برگشتم نگهبانی دانشگاه چیزی رو برای شماست بسته اینقدی به شما گفتم بمب چیزی نباشه. تکونش گفت نه سبکه، اما بمب که وزنش معلوم نمیشه که. من باز کنین اگه منفجر شد شما کشته شدین که چگی نه بدین به من اینو. دیگه بنده خدا خندن و گفتم دست شما درد، گرفتم رفتم خونه. اگه نهاد دولتی چند تا چیز گذاشتن داخل این فرستادن برام، دست نزدم گذاشتم پس فردا ان شاءالله. با یه نامه‌ای که خیلی مطالب غیر قابل گفتنی درش هست، چون خانواده اینجا نشسته، برگردونم به اون مدیر. ایمال باباته؟ بچی این فرستادی؟ اولا من چه کارم؟ یا نه نگاه میکنی من میتونم چه کاره باشم؟ آها، اگه به میتونم نگاه میکنی خوب جایی، نخواجت تو بستی. برای چی؟ یه چیزی گذاشتن، نمیدونم چیچیک فلان، و یه کاغذ هم گذاشتن، همه اینا از طرف فلانی، یعنی اون مسئول تقدیم شما شد. عجیب، بابات میدی؟ بعد چرا به من میدونم؟ چرا برای ایشون نمیفرستی؟ پیغمبری که فرستادن زکات جمع کنه، اسمش ابن لیتیه بود. این رفت اومد و زکات یه شهر ما گذاشت شده پیغمبر، یه کیسه بود زکات شهر، یه کیسه کوچولو هم حضرت بعد اون چیه؟ گفت این هدایای مردمی فلان اینا. حضرت نگاه تندی به این کردن، رفتن منبر رحمت للعالمین، گفتن میفرستن برین زکات جمع کنی. اومده میگه این زکات، اینم هدیه است به خاطر بابات بهت دادن، چرا قبل از اینکه مسئول زکات بشی بهت نمیدادن؟ اصلا با تندی تمام که برای چی؟ آقای عزیز، خواهر محترم، یه تهدیه میدن برای منه، آخشون کادم هم هست اینا، این ندیده این زمین باید باشیم، در مستر قرار میگیریم. چی شد؟ مثلا ابروهای من فاصله داشت تا مسئول شدم، یه باری پیوند خورد مثلا وسطش پر شد، هی هدیه، هی کادم، اینا کار دارن برای تو هدیه میرن، معنی نداره اصلا. بچم شخصی باشه یه چیز بنده، آه این کتاب هدیه به شما، خودم نوشتم. ایبی تا بیت المال بسته‌بندی می‌کنی برای آدم‌ها می‌فرستی، به چه حق این کارو می‌کنی؟ بعد نمی‌دونم کاغذم گذاشته با یک مثلا اینها همه تقدیم شد از طرف فلانی به شما، تا باز کردم گفتم خیلی بیخود کردی تو که تقدیم کردی، به چه مناسبت، به چه دلیل؟ بعد خدا میره بر چند نفر دیگه رفته، این هدیه هیچی نباشه مثلا چند میلیون تومان قیمت چه دیگه با این وضعیت اقتصادی امروز؟ چیچیه که هنر چیچیه این چی؟ حالا راهنمایی نمی کنم، میترسن این وقت برای کسی رفته باشه بفهمه اصلا اون به شما اومده. شما آره چه من فرستادم دیگه، ما واقعا پیشونی سفیدیم دیگه، میرسن دانشگاه، یعنی لازم خیلی آدرس ما رو داشته باشه. موقعی که میرفتن بدون توقف این کارمندای دفترمون بندگان خدا زله شدن، یه مطلبی آماده کنید این بذارین جلو همین رو بخونید. خیلی متشکرم، فهمیدن که توفیق ندارم، داغو هستم و آرزوی موفقیت اینا دارم، چون خلق الله زنگ می‌زدن پیدا می‌کرد، حالا تلفن ها جواب یکی دو بار اومدم برم کنیدم جلو در دو سه نفر باستدم، اینا با شما کار دارن، آقا بفهمید تمام برنامه شما رو دیدیم شما رو دعوت کنیم فلان، آقا متشکرم اصلا فرصت نمی‌کنم اینا دیگه. به نگهبانی گفتم آقا کسی اگه منتظر باشه من زنگ بزنم، من در پشت برم خونه. جا در جلو می‌رفتیم گیر می‌کرد، نه میگفتی ناراحت میشد، از شهرستان بلند میشد میومد بدونی که بگه، میگفت خب آقا زنگ میزدی؟ ما گفتیم احترام شما رو به حضوری دعوت کنیم، نه چون چه زنگ بزنی چه حضوری بیا، من میگم نه کلا نمیتونم جایی برم. پیدا میکنم یه چیزی میفرستم، این اصلا از پریروز بود که گرفتم، کفریم، یعنی احساس میکنم توهین کرده به من. پس چی میفرستدی؟ پول بیت المال؟ نمیدونم، شاید اینا یه چکی سفیدی دارن ما اطلاع نداریم. نماز که معراج قرب الهی است ما به جا می آوریم برای قرب به زنهای بهشت، رفتی به تقرب حق ندارد، مربوط به اطاعت امر نیست، با رضای خدا هزاران فرسنگ دور است. علامتش چیه؟ علامتش الله کردن رضالی. الان به شما میگم که یک کسی که خیلی او رو دوست دارید، هر کدوم از ما بالاخره آدم، یک کسی هست عاشق اوید میمیرید براش، این به شما وقت داده برید باش صحبت کنید. میگید چقدر وقت داده؟ میگم گفته که مثلا شما اگه دوست داشته باشی مثلا طولانی ترم شد، این هرچی خواستم. آره خب این لباس هایی پوشم اینجوری میشینم مثلا وارد شدم، سلام علیکم، زل نمیزنم، حال شما خوبه؟ نشد خیلی خوشحالم، اگه ازی بدیم مثلا دستونم ببوسم. بعد یا بینید سلام خوبی سلامتی خانه دوکان شکام برو 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 اینجوری حرف میزنی؟ حالا ما گفتم بیا با خدا صحبت کنم. الله پیدا مولا زار و رو اسپاس و خدای بود. چیکار می‌کنی؟ اگه واقعا نماز برای تقرب باشه، خدا رحمت کنه آیت الله بهجتو، موقعی که می‌رفتیم قم توفیق بود می‌رفتیم، نمی‌دونم من احساس می‌کردم ایشون نمی‌تونه سلام بده، واقعا نمی‌تونه سلام بده، گریش به اوج می‌رسید، السلام علیک ایها النبی، بلند بلند گریه می‌کرد، اصلا نمی‌تونه سلام بده. چرا؟ چون اون حواس چه بود داره حرف میزنه؟ من اصلا فهمیدم آقا دو تا سلام اول میگه مستحب اصلا کار هم طول برکات اون دو تا هم نمیخواد. این الان صحبت عاشق و معشوقه یا مثل اینکه مثلا گوشی اینا بگید دو تا حرف بزن که گوشو ول کنیم مثلا. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، آیت الله حق شناس میرزا عبدالکریم حق شناس رو بعضیا میگن خب آقا حق شناس واقعا کلاس اخلاقی داشت، درسی داشت. زمانی که تهرانی‌ها رفتن قم خدمت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه که یکی سی رو بفرست تهران ما مثلا عالم می‌خوایم و اینا، آقای بروجردی تعاملی کردن با آقای حق‌شناس گفتن شما برید. خیلی ناراحت بود آقای حق‌شناس. اینا با امام رفیق بودن. بعد امام به آقای حق‌شناس میگن که خب مثلا ناراحت نباشید انشالله اونجا منشأ خیر این فرن. آقای حق‌شناس میگه که آر های آسد روح الله مثلا من میخواستم قوم باشم درس بخونم سخته فلان اینا، به خودت میگفتن برو راحت میرفتی. امام میگن خب اینا روح الله رو نمیخوان، اینا میرزا عبدالکریم رو میخوان، چه کنیم؟ اونا میخوان دیگه. آقای بروجردی یه جمله گفتن به تجار تهران وقتی آقای حق‌شناس میخواستن بیان، فرمودن که شما دارین بروجردی رو میبرید تهران، این شأن علمی آیت الله حق‌شناس. خیلی ایشون به جهت علمی آدم عمیق و دقیقی بود، اما بهشون تکلیف شد اومد تهران. خدا رحمت کنه چه کانونی شده بود مجموعه ایشون، چقدر جوونا می اومدن. بعد مثلا حاج آقا مجتبی، آقای جاودان الان، آقای خوشبخت، یه محفلی بود جوونا می اومدن نفس میکشیدن و یه حسی میگرفتن میرفتن. خب برای خدا یک جمله عجیبی آقای حق‌شناس داره، میگه چقدر این جمله زشته که میگه نماز تا اول وقت بخون که راحت چی؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا برم دو دقیقه باش حرف بزنم دست از سرم ورداره دیوانه کن، من هم خدا اینجوری به دو دقیقه صحبت کنیم راحت چیم؟ خیلی این جمله بیادبانه‌ایه. نگاهش به نماز اینه، این صحبت های امامه دیگه، امامی که نماز او تو اسرار و صلات و آداب و صلاتش آدم نگاه میکنه سرروته چی میگه اصلا؟ یعنی امکان نداره کسی نفهمیده باشه اون حرفا رو زده باشه. ای بیچاره بی خبر از معارف الهیه که جز اداره شهوت و غضب خود چیز دیگری نمیفهمی. تو مقدس مواظب به ذکر و ورد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سیئات اخلاق، در ترازوی انصاف بگذار کارهایی را که میکنی از برای رسیدن به شهوات نفسانی و نشستن بر تختهای زمردین و هماغوش شدن با لعبتهای شوخ و شنگ بهشتی و پوشیدن لباسهای حریر و استبرق و سکنا کردن در قصرهای نیکو منظر و رسیدن به آرزوهای نفسانی. آیا باید اینها را که تمام برای خودخواهی و پرستش نفس است به خدا نسبت داد و پرستش حق دانست؟ یه وقتی پیامبر عظیم فهمیدن کسی اگه این کارو بکنه در بهشت انقدر درخت داره، یکی از اصحاب نشست بود گفت اوه پس من چقدر درخت تو بهشت دارم، این کار خیلی کردم. حضرت فهمیدن به شرطی که با یک گناه آتیش زیر همش نکشی. ماها در روز چند بار بهش برامون واجب میشه و چند بارم بهش برامون حرام میشه؟ همه ماها، امثال بندگی بیشتر، یعنی کارهایی رو میکنیم که روایت داریم کسی این کار بکنه بهش برامون واجبه. نیم ساعت بعد یه کاری میکنیم روایت داریم کسی این کار بکنه بوی بهش به مشامش نمیرسه. خب تو صبح بهش بد واجب میشه، چرا زور بهش رو حرام میکنی دوباره؟ مراقبت کن، یعنی خودم میگم مراقبت کنم که میزنم یه آیا شما با عملی که برای مزد کار میکند چه فرقی دارید که اگر او بگوید من محض صاحب کار این عمل را کردم او را تکذیب میکنه؟ یه کارگری بگه اینقدر من این صاحب کار کارفرما رو دوست دارم مثلا دلم برای ظرف میره، پس چرا ساعت 4 که میشه دست از کار میکشی و تا پولت ندن اینجا رو ترک نمیکنی؟ دروغ میگی دیگه. آیا شما دروغگو نیستید که میگویید نماز میکنم برای تقرب به خدا؟ ببخشید من عبارت از رو میخونم، خدا میدونه قصد جسارت به محضر شما عزیزان ندارم، همه اینا رو برای خودم بلند بلند میخونم، امام گفتن دیگه، من معذرت میخوام. حالا باز امام خوبن، یه وقتایی که مرحوم نراقی ما رو با باد فنا عقد میکنن و میسپرن دست ایشون، هیچی، باز امام یه ذره لطیفتر میگن. آیا این نماز شما برای نزدیکی به خدا یا برای تقرب به زنهای بهشت است و رسیدن به شهوات است؟ فاش بگویم پیش عرفای بالله و اولیاء خدا تمام این عبادات ما از گناهان کبیر است. امام سجاد جایی میفهمن خدایا من از توبه هایی که کردم توبه میکنم، از توبه هایی که کردم توبه میکنم، تکلیف من معلوم. بیچاره در حضور حضرت حق جل جلاله و در محضر ملائکه مقربین او برخلاف رضای حق رفتار میکنی و عبادتی که معراج قرب حق است برای نفس اماره و شیطان میکنی. آن وقت حیا نکرده در هر عبادت چندین دروغ در محضر ربوبیت و ملائکه مقربین میگویی و چندین افترا میزنی و منتگذاری هم میکنی و عجب و تدلل هم مینمایی و خجالت هم نمیکشی. تدلل یعنی ناز کردن بر خدا، یعنی طلبکاری از خدا. دروغ چیه؟ ایاک نعبد، دروغ، دارم دروغ میگم، من خدا رو بندگی میکنم، منی که چشم به دست خلق خداست، منی که گردنم جلو همه خم میشه غیر از خدا. ایاک نستعین، تو از خدا استعانت میجوی، دروغ داری میگی. این عبادت من و تو با معصیت اهل عصیان که اشد آنها ریاض چه فرقی دارد؟ زیرا که ریا شرک است و بدی و بزرگی آن از جهت آن است که عبادت را برای خدا نکردی. تمام عبادات ما شرک محض است و شائبه خلوص و اخلاص در آن نیست، بلکه رضای خدا به طریق اشتراک هم در آن مدخلیت نداره. یه وقت هست یه کاری مخلوطه، امام میگن نه، کار ما شرک محضه، حتی این نیست که درصدی شرک درصدیش خدا، کل شرک، فقط برای شهوات و تعمیر و اداره بطن و فرج است. خدا انشالله به حق این ایام، به حق این ماه، به حق متوفیه این روز، مادر هممون حضرت خدیجه سلام الله علیها، همه ما رو از شر عجب و ادلال و غرور و کبر و نخوت در امان بدارد انشاءالله. هده به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات هدیه بفرمید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.